سلام، من حسین عباسی هستم و اینجا در پادکست کتیبه متون قدیمی مونو میخونم و گاهی درش کند و کاوی میکنم، گاهی هم کتابهایی که مربوط میشه به فهم تاریخ گذشتمون اونا رو میخونم و خلاصه ای ازش فراهم میکنم. تو این قسمت میخوام خلاصه ای رو ارائه بکنم از یک کتابی به نام مقدمه‌ای بر مذاهب بین النهرین باستانی. کتاب متنش انگلیسیه، عنوان انگلیسیش هست An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion. نویسندش تامی شنایدره و چاپ 2011. در جستجوهایی که من کردم این کتاب رو به عنوان یک مقدمه خوب برای خواننده عمومی معرفی کردن. یه مقدمه کوچیکی میگم و بعد کتاب رو خلاصه میکنم. در میان ویژگی‌هایی که بشر رو از سایر موجودات متمایز میکنه، شاید اندیشه‌های بشر از سایر ویژگی‌هاش برجسته‌تر باشه. بشر فکر میکنه، یعنی مفاهیم، موجودات و حوادثی رو در ذهن خود میسازه که نه تنها وجودشون قطعی نیست، بلکه گاهی حتی اقناع دیگران به این که اونا وجود دارن و گاهی حس هم نمیشن کاری سخته. در این حال بعضی از این اندیشه ها از زمانهای خیلی قدیم با بشر همراه بوده و مهمتر این که منشأ تحولات عمیقی هم شده. مذهب شاید در صدر این نوع اندیشه ها قرار میگیره. شناخت زندگی بشر، حتی زندگی مادی بشر که هدف اصلی متونیه که من اینجا دارم میخونم، چه در عرصه فردی چه در عرصه اجتماعی، بدون شناخت مذهب تقریبا غیر ممکنه. مذهب با زندگی بشر در هم تنیده است. زندگی بشر در زمانها و مکانهای مختلف گوناگونی فراوانی داشته. گوناگونی مذاهب شاید از گوناگونی زندگی مادی هم بیشتر بوده. علتش رو هم میشه به سادگی اینطوری توضیح داد که محدودیت‌های طبیعی که ساختار زندگی مادی بشر رو شکل میدن تقریبا همه جا یکسان بوده. حالا یه جا آب بیشتر بوده، یه جا آب کمتر بوده، ولی بشر تا دوران مدرن تقریبا همیشه تحت تأثیر نیروهای طبیعی بوده و یه جور جنگ با طبیعت و با نیروهای طبیعی مهمترین ویژگی زندگی مادیش رو تشکیل میداده. ولی وقتی که به حوزه اندیشه ها میرسیم این داستان یه ذره فرق میکنه. بشر به راحتی اندیشه پردازی میکنه. حتی وقتی که تو غار داشته زندگی میکرده شواهدی هستش که اندیشش، فکرش، تخیلش خیلی فراتر از زندگی مادی بوده و مذهب هم در همین گروه قرار میگیره. مذهب به معنای خیلی گستردش، اونطوری که اسطوره شناسان مثلا تعریف میکنن، خیلی پیش از شکلگیری تمدنها و حتی پیش از یک جانشینی آدمها وجود داشته. شواهدی هم وجود داره براش. این مذهب علاوه بر جنبه‌های فردی، جنبه‌های اجتماعی خیلی مهمی داشته. وقتی که ما میرسیم به دوران یک جانشینی و به خصوص با ظهور حکومت‌ها، یعنی وقتی که شهرها شکل می‌گیرن که میشه یه زمانی تقریباً حدود 5000 سال پیش در حوالی همون بین النهرین، مذاهب یه مقداری ساختار یافته تر میشن، یا حداقل شواهدی که ما داریم اینجوری نشون میده. مذهب با ظهور حکومت با قدرت بلا فاصله عجین میشه و آثاری به جا میذاره که نقش بیبدیل مذهب رو اثبات میکنه. بحث از مذهب برای همین خیلی مهم میشه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که اندیشه‌های مذهبی همواره در طول زمان یه رنگ و بویی از گذشته هم داشتن. به عبارت دیگه مذاهب همیشه بر شانه‌های اندیشه‌های قبلی سوار شدن. مذاهب حتی وقتی که نوآوری‌های خیلی زیادی دارن، همواره یک نشانه هایی از باورهای مردم در زمان قدیم خودشون رو هم به همراه دارن. به همین دلیل اگه ما میخوایم تاریخمون رو بشناسیم، بایستی همواره بریم عقب و ببینیم که ایده ها و اندیشه ها و مذاهبی که توی اون جامعه وجود داشته از زمان قدیم چطور بوده. این تقریبا پذیرفته شده است که اگر نه اولین، بلکه تقریبا یکی از اولین تمدن‌هایی که ما در طول تاریخ داشتیم به معنای تشکیل یک جانشینی و بعد شهر و بعد حکومت و بعد خط و مذهب، منطقه بین النهرین بوده. بخشی از مذاهب بزرگ دنیای امروز یعنی ادیان ابراهیمی و بسیاری از اندیشه‌های غیر مذهبی از این منطقه نشأت گرفتن. تأثیر غیر مستقیمی که مذاهب بین النهرین باستان داشته قطعاً فراتر از منطقه بوده. شناخت مذاهب بین النهرین باستانی به نظر میرسه بخش غیر قابل اغماز شناخت فرهنگ ماست. نویسنده این کتاب استاد مطالعات مذهبی دانشگاه کلارمونت کالیفرنیا است. نویسنده این کتاب رو برای خواننده عام نوشته و سعی میکنه بنیادهای تفکر مذهبی در منطقه بین النهرین باستانی رو معرفی بکنه. کتاب 11 فصل داره. ابتدای مقدمه میگه، بعد ابزار شناخت مذهب بین النهرین باستانی رو معرفی میکنه، یه مختصری از تاریخ بین النهرین رو ارائه میکنه، بعد به خدایان، معابد، پرسنل مذهبی، متون مذهبی، وردها و نقش شاهان و رابطه اونا با مذهب و خدایان میپردازه و در آخر یه نتیجه گیری میکنه. نویسنده مقدمه رو با این نکته شروع میکنه که بین النهرین باستانی آکنده است از انواع خدایان. هر کدوم از این خداها حوزه اقتدار خاص خودشو داشته. هیچ خدایی بر همه چی مسلط نبوده. نقش هر خدا، قدرت هر خدا در طول زمان و در جوامع مختلف تفاوت‌هایی داشته. ولی یه امر در این میون ثابت مونده. اونم نقش خدا و رابطش با آدم بوده. طبق نظریات ادیان باستانی بین النهرین، بشر روی زمین درست شده تا خدایان مجبور نباشن کارهای روزمرهشون انجام بدن. انسان برای خدمت به خدا ایجاد شده. منظور از خدمت هم عبادت به معنای کنونی نیست. بیشتر یه جور خدمتکاریه که برای اربابش باید غذا آماده بکنه، خونش رو آب و جارو بکنه و کارهای روزمرهش رو انجام بده. یعنی اون نوع خدایی که بعداً در ادیان ابراهیمی ظاهر میشه به کلی متفاوت از نوع خدایی که در بین النهرین باستانی وجود داشته. برای فهم مذاهب بین النهرین باستانی بایستی بریم در قالب اونا و ببینیم که اونا خداشون رو چجوری میدیدن و رابطه بین خودشون و خداشون رو چجوری تعریف میکردن. یه نکته مهم دیگه که توی مقدمه بهش اشاره میشه اینه که در فاصله زمانی که کتاب از اون بحث میکنه، یعنی حوالی 5000 سال قبل از میلاد، یعنی تمدن سومری ها، تا موقعی که امپراتوری هخامنشی میاد و اونجا رو تصرف میکنه، تو این فاصله زمانی اقوام مختلف دیگری از خارج از بین النهرین وارد منطقه شدن، گاهی برای صدها سال حکومت کردن. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات ساختار مذهب رو در بین النهرین به طور ساختاری عوض نکرده. یه توضیحی هم در مورد منطقه بین النهرین بدم. این همون منطقه‌ایه که ما بهش میگیم میان رودان به فارسی، مزوپوتامیا به انگلیسی، منطقه بین رودای دجله و فراته. بیشتر اون الان در عراق کنونی قرار داره، بخشی از سوریه در این تعریف قرار میگیره. البته محدوده منطقه بسته به تمدنایی که در اون حضور داشتن یه خورده متفاوت بوده. گاهی یه خورده شرق رو هم در بر می گرفته، گاهی یه خورده شمال رو هم در بر می گرفته یا همچنین غرب. منظور نویسنده از مذهب هم مجموعه از باورها و اعمال که رابطه مردم رو با یک موجود نادیدنی یا یک قدرت نادیدنی که حاضر در زندگی اینها شکل میده. مردم با این باورها و اعمال زندگی میکنن چون معتقدن که زندگی دنیاییشون با اونا مرتبطه. یه نکته کوچیکی هم اینجا ذکر بکنم. نویسنده ذکر میکنه که برای پایان این دوره میتونیم تاریخهای دیگری رو هم در نظر بگیریم، مثلا فتح اسکندر یا تاریخهای دیگه، حوادث مهم دیگه. ولی از اونجایی که هدف اصلی نویسنده بحث در مورد مذهبه، غلبه هخامنشیان بر منطقه خاورمیانه رو به عنوان پایان این دوره در نظر میگیره، چون معتقده که عناصر مذهب ایرانی که با اومدن هخامنشیان وارد منطقه بین النهرین میشه با عناصر مذهب بین النهرین باستانی به کلی متفاوت بوده و نتیجه میگیره که بهتره با ورود هخامنشیان به منطقه ما داستان مذاهب بین النهرین باستانی رو ببندیم. فصل دوم کتاب به شرح ابزارهای مطالعه مذهب در بین النهرین باستانی میپردازه. اینکه از چه چیزایی برای مطالعه مذهب استفاده بشه بستگی به تعریف مذهب داره. در تعریف خاص از مذهب متون مذهبی برای مطالعه استفاده میشه. در تعریف گسترده تر از انواع دست ساختهای بشر بهره گرفته میشه. تصویری که ما از بین النهرین باستانی قبل از دوران باستان شناسی مدرن داریم مبتنی بر متون مذهبیه، به خصوص بر عهد عتیق. گاهی هم متون تاریخی یونانی استفاده میشه. از قرن 19 باستانشناسی مدرن شروع کرد به کشف و تفسیر بازمانده های تاریخی منطقه. از اواسط قرن 19 ناگهان حجم عظیمی از اطلاعات جدید که در بسیاری از موارد با عهد عتیق و نوشته های یونانیان مطابقت نداشت ظاهر شد. این اطلاعات بیشتر بر مبنای دست ساخته های بشر بود، به زبان انگلیسی آرتیفکتس. اینا شدن مهمترین ابزارهای مطالعه باستانشناسا. برخی از اونا کاربرد مشخصی در زندگی روزمره داره، برخی از اونا هم هنوز ناشناخته است که به چه کاری می اومده در دوران باستان. یه جوکی هم در میان باستانشناسان ظاهرن وجود داره که میگن اگر یه دست ساختهی وجود داره که نمیدونیم به چه کاری میاد، احتمالاً میتونیم بگیم کاربرد مذهبی داشته تو اون جامعه. باستانشناسا به نحوه استفاده از این دست ساخته ها دسترسی نداشتن، به همین دلیل نمیتونن بگن که چه کاربردی داشته. ولی انواع مختلف این دست ساخته ها رو کنار هم میذارن و خب نظریه پردازی میکنن و شواهدی هم برای نظریاتشون پیدا میکنن گاهی که نظریاتشون رو تأیید میکنه. مهمترین نوع این دست ساخته ها ساختمان هاست و کتیبه ها. ساختمان ها و بناهای مختلفی در کاوش های باستانشناسی کشف شده. گاهی تفسیر اینا روشنه، گاهی هم اختلاف وجود داره در مورد تفسیرشون. از همه مهمتر اینه که در منطقه بین النهرین هزاران کتیبه به دست اومده. اینا به خط میخی یا کیونیفورم نوشته شده. خیلی از اینا خوانده شده. اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی تو اینا وجود داره. هم زندگی روزمره، مثلا دستورالعمل آشپزی یا تجارت یا قراردادها، نامه‌های شخصی، نامه‌های بین شاهان، نامه‌های بین تجار و یه مقدار زیادی اطلاعات هم در مورد باورها، رفتارها و و ساختار مذهبشون وجود داره. در مورد این کتیبه ها هم مشکل تفسیر وجود داره، به خصوص اینکه باستانشناسان اولیه حوالی 1850 وقتی که حجم عظیمی از این کتیبه ها رو پیدا کردن، اون موقع خیلی در بند این نبودن که اطلاعات جزئی از محل کشف اینا یا نحوه قرار گرفتن اینا یا جزئیات اشیایی که کنار هم قرار می گرفته، در بند این نبودن که این اطلاعات رو ثبت بکنن. اینا رو بار کشتی می کردن و می فرستادن به موزه های اروپایی. در نتیجه ما هزاران هزار کتیبه داریم از یک مثلا کاخ در اومده. یه نمونه بارزش کاخ آشور بنیپاله که یک کتاب خونهی با این کتیبه ها داشته، ولی نمیدونیم ترتیب زمانی این کتیبه ها چجوری بوده، کدوما در کنار هم قرار گرفته بودن و جزئیات بیشتری هم نمیدونیم در موردشون. لذا اینا رو میخونن و بعد اینا رو کنار هم میذارن تا یه تصویر قابل قبولی از این مجموعه به دست بیارن. در نتیجه هرچی که تو این کتاب گفته میشه طبیعتاً نظریاتیه که گاهی شواهد متقنی براش وجود داره، گاهی هم یه حدس و گمانهایی هم وارد شده که احتمالاً بعداً یه اصلاحاتی درش انجام خواهد شد. فصل سوم کتاب مختصری از تاریخ بین النهرین رو ارائه میکنه. تاریخ بین النهرین خیلی پیش از تاریخ مکتوب آغاز میشه. دوره ای که مد نظر ماست، یعنی از حوالی 3000 سال قبل از میلاد، سه تمدن اصلی توش نقش بزرگی بازی کردن. تمدن سومریه که اول بوده، بعد تمدنهای بابلی و آشوری. ولی از حوالی 12000 سال قبل از میلاد ما تمدنهایی تو منطقه داشتیم که تحت عنوان تمدنهای ما قبل سفال طبقه بندی شدن. مثلا تمدنی به نام نطوفیان در منطقه وجود داشته که اینا یک جانشین نبودن، ولی در یه مدتی از سال در یه جا جمع می شدن. احتمالاً در مورد گوبکلی تپه هم شنیدین، یه سایتیه توی ترکیه که سنگهای بزرگیه، خیلی عظیم، خیلی سنگین، که اینا رو از یک جای دوری آوردن و در زمین فرو کردن. حالت تی انگلیسی داره و سابقش برمیگرده به حوالی 10000 سال قبل از میلاد. هنوز به درستی فهمیده نشده که آدمای اون دوره چرا چنین کاری میکردن. این مال قبل از یک جانشینی و تشکیل روستا و شهر بوده. و همون جور که گفتم باستانشناسا در خیلی موارد وقتی که یه پدیده اینجوری رو میبینن اینو متصل میکنن به باورهای مذهبی مردم. حد فاصله 6000 سال تا 3500 سال قبل از میلاد ما دوره سفال رو داریم. 4 تا تمدن وجود داشتن. تمدن حلف در شمال غرب، حسونا در شمال شرق دجله، سمارا در مرکز بین النهرین و تمدن عبید در جنوب. تو این دوره کندن کانال شروع میشه، روستاها شکل گرفتن، آبیاری مزارع به اندازه گسترده میشه که امکان اسکان دائمی فراهم میشه، به خصوص در منطقه جنوب. تمدن عبید در جنوب به تدریج تبدیل میشه به تمدن شهر، شهرهای مانند اوروک که پیشینه تمدن سومریان و اکدیان میشه. وقتی میگیم شهر منظورمون یه چیزی بین 6000 نفر تا 10000 نفره، نه مثل شهرهای بعدی. با شکل گرفتن تمدن سومریان، یعنی حوالی 3000 سال قبل از میلاد، نوشتن شروع میشه و دولت شکل میگیره. به نظر میرسه که نقطه شروع نوشتن و دولت همین دوران سومریان بوده و از بیرون وارد منطقه نشده. دو شهر اوروک و اور در جنوب و شهرهای کیش و نیپور در شمال به عنوان شهرهای قدیمی از تمدن سومری ها شناخته شدند. و باستانشناسا در این شهرهای اولیه تونستن شواهدی از مکانهای مقدس رو پیدا بکنن. در حوالی 3000 سال تا حدود 2334 قبل از میلاد ما دوره‌ای داریم به نام سلسله‌های اولیه که اینا همه شهر دولتن، یعنی یه دولتی تشکیل می‌شده محدود به یه شهر. هر کدوم از این شهرها برای خودش یه دولتی داشته و هر کدومشون یه خدایی داشته. این خداها خدایان شهرها بودن. قدرت اونا به قدرت شهرشون بوده. بین این شهرها گاهی رقابت و درگیری شکل می گرفته و این رقابت و درگیری در واقع یه جور رقابت و درگیری بین خدایان اینا هم بوده. تاریخ پایان این دوره یعنی 2334 خیلی عجیب به نظر میرسه، به خاطر اینکه خب یک سال خاصه. این سال در تاریخ باستانی منطقه بین النهرین مهمه، چون زمان ظهور سارگان شاه اکدیه. این شاه اولین دولت فراشهری بین النهرین رو ایجاد میکنه. او مرکز قدرتش رو به اکد منتقل میکنه. زبان او زبان اکدی بوده. در نتیجه وقتی که شهرهای دیگر رو تصرف میکنه، زبان اکدی رایج میشه تو منطقه. این زبان ریشه زبانهای منطقه است که به زبانهای سمتیک مشهورن. مشهورترینش هم زبان عبریه و زبان عربی. نکته مهم دیگه‌ای که در مورد سارگان وجود داره و شواهد متقنی هم براش وجود داره، انتساب دخترش هست به عنوان کاهن اعظم درگاه خدای ماه که اسمش نانا بوده در اور. این امر به خودی خود اهمیت مذهب رو برای این اولین امپراتور منطقه نشون میده. این سنت، یعنی انتصاب یه نفر از خانواده به عنوان کاهن اعظم، بعداً در میان جانشینان او هم تکرار میشه. سارگان از سال 2334 تا 2279 قبل از میلاد حکومت میکنه، بعد جانشینانش حکومت میکنن، بعد نزدیک به حدود 200 سال یک گروهی به نام گوتیان میان و بر جنوب منطقه بین النهرین حاکم میشن و بعد سومریای جدید جای اونا رو میگیرن. این ما رو میرسونه به حوالی سال 2000 قبل از میلاد، حوالی این زمانه که بابلیان شروع میکنن به قدرت گرفتن. بابلیان از حوالی 2000 در منطقه کیش که مرکز بین النهرین قدرت میگیرن. همزمان در شمال منطقه که میشه سوریه کنونی، آشوریان کم کم قدرت میگیرن. این دو قدرت از حوالی 2000 تا حوالی 600 میلادی با همدیگه درگیر بودن. به تناوب گاهی یکی از اینا گاهی هم یکی دیگه منطقه رو تحت تسلط می گرفته. گاهی هم گروه هایی از خارج منطقه می اومدن و برای صدها سال اونا منطقه رو تحت اختیار می گرفتن. ولی این گروه هایی که از خارج می اومدن یه مقدار زیادی تحت تأثیر این فرهنگ دو تمدن موجود در منطقه قرار می گرفتن. بعد از حوالی 2000 قبل از میلاد، اول بابلیا تو اون منطقه قدرت می گیرن. چهره شاخص اونا هم حمورابی بوده که کل منطقه رو تسخیر می کنه. احتمالاً اسمش رو شنیدید. گفتیم که هر شهری برای خودش یه خدایی داشته. خدای شهر بابل مردوک بوده که از قبل در منطقه حضور داشته از زمان سومریا، ولی وقتی که بابل قدرت میگیره خدای اون هم به تبع خدای غالب میشه. حمورابی یه دوره حکومت میکنه. اون دوره اوج قدرت بابلیاست. در زمان جانشینانش به تدریج کنترل بابل از دست اونا خارج میشه. یه گروهی به نام کسایت وارد منطقه میشن. به مدت 400 سال در منطقه و به خصوص بابل حکومت میکنن. چیز زیادی در موردشون نمیدونیم، ولی میدونیم که فرهنگ بابلی همچنان رواج داشته. یه گروه دیگه‌ای به نام هیتای حوالی 1600 وارد منطقه میشن، بابل رو تصرف میکنن، مجسمه مردوک رو از بابل میدزدن، میبرن برای شهر خودشون. کسایتا با اونا وارد مذاکره میشن و مجسمه مردوک رو بر میگردونن. یعنی این که یه گروهی از خارج منطقه هم که اومدن، این خدای این شهر یعنی مردوک براشون اونقدر مهم بوده که برن با یه گروه دیگه وارد مذاکره بشن و اونو به بابل برگردونن. یه متن مهم مذهبی از اون دوره باقی مونده به نام انوما الیش. این متن این داستان دزدیده شدن و بازپسگیری مردوک رو توضیح میده. بعدن توی کتاب به این زیاد ارجاع داده میشه. توی این دوره آشوریان به تدریج قدرت میگیرن. برای مدت کوتاهی آشوریان، بهشون میگن آشوریان قدیم، بابل رو هم تصرف میکنن. کسایتا در نهایت با حمله ایلامیان از زاگرس از میون میرن. ایلامیان هم وقتی که میرسن به اونجا و بابل رو تصرف میکنن، اونا هم مردوک رو بر میدارن میارن به شوش. بابلیا دوباره بر میگردن به قدرت و میان مردوک رو از ایلامیا پس میگیرن، بر میگردونن دوباره به بابل. نویسنده ما رو به این نکته توجه میده که مجسمه مردوک بوده که جابجا میشده، ولی بعدن توی فصول دیگه توضیح میده که مفهوم خدایی به نام مردوک با مجسمه و ربط این دوتا چطوری بوده. توجه به این نکته ضروریه که اون چیزی که جابجا میشه یه مجسمه است، ولی این مجسمه به خودی خود خدا محسوب نمیشه. یه خدایی به نام مردوک وجود داره که این مجسمه مظهرشه. بعدن در فصول بعدی این رو به جزئیات توضیح میده نویسنده. آشوریا از حوالی 1800 قبل از میلاد با ظهور یک شاهی به نام شمشی عدد قدرت میگیرن. به تناوب تو دوره‌های بعدی هم گاهی ضعیف میشن و گاهی قدرت میگیرن و منطقه رو تصرف میکنن. از حوالی 1300 آشوریان دوره میانه رو داریم که برای چند صد سالی تمام منطقه بین النهرین رو تصرف میکنن. تقریبا توی همین دوره یه دوره‌ای هست به نام دوره افول برنز. یه اتفاقاتی افتاده که تمدن‌های زیادی افول می‌کنن. شواهد تمدنی کمتری تو این دوره پیدا شده. شواهد تجاری کمتری، بناهای کمتری. باستانشناسا درست نمی‌دونن که تو این دوره چه اتفاقی افتاده، ولی به نظر میرسه که یه ترکیبی از تغییرات آب و هوایی و حمله گروه‌هایی از خارج از منطقه و شاید جنگ‌های داخلی، یه مجموعه از اینها سبب شده که برخی از باستانشناسا به این دوره بگن یه دوره افول تمدنی. این دوره افول تا حوالی 900 قبل از میلاد ادامه پیدا می‌کنه و توی این دوره، یعنی 900 قبل از میلاد، دوباره آشوریا قدرت میگیرن. این دفعه قدرتشون خیلی زیاد میشه. جنوب بین النهرین رو تصرف میکنن، غرب ایران رو تصرف میکنن، مصر رو تصرف میکنن و منطقه بابل هم در تصرفشون بوده. این گروه، یعنی آشوریان جدید، به مدت حدود 300 سال قدرت مسلط منطقه بودن تا سال 626 که بابلیان جدید قدرت میگیرن و آشوریان رو شکست میدن و حالا اونا بر منطقه غلبه میکنن. در نهایت کنترل منطقه در سال 539 به دست هخامنشیان میفته و دوره امپراتوری های فرامنطقه‌ای آغاز میشه تو این دوره. این پایان قسمت اول بود. در قسمت بعدی به معرفی اساطیر بین النهرین باستانی میپردازم.